أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عرض کردیم مسئله دوازدهم مشتمل بر فقرات و فرازهایی است. در فراز اولش فرمودند ازدواج مشروط به بلوغ نیست و می شود نابالغ هم ازدواج کند، دختر یا پسر، ولیکن لا یجوز و وطی الزوج قبل اکمال تسع سنین به عنوان یک حکم تکلیفی، حرامون. در رابطه با این مطلب روایت سه روایت داشتیم، هر سه این روایت در دلالت بر حرمت تا یک موعد خاص اشتراک داشته، ولی یکیشون صریحاً 9 سال، دوتشون 9 سال یا 10 سال که در اون رابطه جمع شد به عقل و حمل الاکثر علی الافضلیه و یعیده دسته چهارم از روایات که در مورد زمان عیب همه 9 سال رو شمردن بدون تردید و روایات متعددی در این رابطه. فراز بعد، فراز طولانی، که حالا اگر کسی این معصیت رو انجام داد، در متن دارند که اگر چنانچه افضا نشد حکمی ندارد جز همون گناه، و اما اگر افضا شد یترتب علیه احکام 4. اینی که در قسمت اول حکم ندارد وابسته به اینی که ادله اون احکام 4 رو ببینی و ببینیم اونا شامل غیر مورد افضا هم می شود یا نه. اگر دلیل نباشه، بله، مقتضی اصل اینه که اون آثار دیگر برش مترتب نشود، ولی اگر بعضی از اون ادله یشمل و ولو بدون افضا رو هم، خب لابد این که همون قول در اینجا هم گفته شود، ولو ایشون میفرماید علل اقوا نه، حکم دیگه ای نداره. میبینیم نه، در این مسئله و در این قسمت مخالف داره که بعداً عرض میکنه. اساس این مسئله در این 4 فراز 4 حکمی که هست بر روایات متعددی است که در این باب داریم. به یک حساب 4 روایت و با این روایات زمان عیب در حقیقت 5 تا، 5 بحث، 5 طائفه، 5 روایت بنابراین گذاشتیم که اول روایات رو دونه دونه بررسی کنیم تا بعد برگردیم و مفاد اینا که معلوم شد جمع آوری بین اینها. روایات باب 34 ابواب ما یحرم بالمصاهره. اولی صحیحه حمران عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت صحیح السند، قال سئل عن رجل تزوج جاریتا بکرا لم تدرج، هنوز بالغ نشده، فلما دخل بها اقتزها فافزاها، باش هم بستر شد و افزا شد، فقال علیه السلام ان کان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنین فلا شیء علیه، اگر بالغ بود هیچ، مهم نیست، افضا میشده، بعد معالجه میشه، به اصطلاح جراحی میشه، اندمال پیدا میکنه، هرچی، فلا شیء علیه، و ان کانت لم تبلغ 9 سنین او کان لها اقل من ذالک بقلیل این اقتزها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه. امام فرمود اگر 10 سالش بود 9 سالش بوده ولها 9 سنین هیچ، اما اگر 9 نشده بوده و بعد حتی برای اینکه روشن‌تر بشه که نه تأکید بر این مطلب، حتی یک کمی مونده تا 9 سنینش تمام بشود، او کان لها اقل من ذالک بقلیل. فکر نکنید وقتی میگیم 9 سنینش نشده مثلا 5 ساله و 6 ساله و اینا مورد نظره، نه، حتی 9 ساله ای که 9 سالش تمام نشده ولو به قلیلین، حالا ایناش مورد بحث نیست، اینجا حکم اینه قد افسدها و عطلها علی الازواج فعل الامام ان یغرمه دیتها، امام باید دیه او رو ازش بگیره. اما اگر این زن رو نگه داشت و طلاقش نداد و جدا نشد ازش تا آخر عمر، بله، نه، دیه هم برش نیست، فلا شیء علیه، دیه هم نداره. معنای این دو قسمت اینه که اگر در اثر این حادثه یا به علت دیگری خواسته باشه از این زن، از این دختر بدبخت جدا بشه، خب طلاق است و در دستش میتونه، ولی علاوه بر مهرش که مهرش مورد بحث نیست که نه ساکتون ان، باید دیم براش بپردازه، لأنه اتلا آل الازواج، بالاخره کسی سراغ این نمیاد با این وضع. ولی اگر نگهش داشت و تا آخر عمر باش زندگی کرد، فلا شیء علیه، نه، دیه نداره، نه اینکه مهرشو نداشته باشه، او به جای خود. این روایت روایت صحیحه. از این روایت چی میفهمیم؟ چند اندازه دلالت میکنه؟ بله آقا، هنوز تو این نیست، ما داریم این رو میبینیم. تو این روایت هنوز اسمی از حرام ابدی و امثال اینها نیست، ما هستیم و خود این روایت به اصطلاح. ببینیم از این روایت چی میفهمیم. این روایت از نظر افضا اولا تفصیل گذاشت بین قبل تس و بعد تس. قبل تس اشم، بله، قو اتمام 9 سال، اتمام 9 سال همین رو، بله. و در صورتی که تفصیل به این که بخواد ازش جدا بشه یا نه نگهش داره تا آخر عمر، در صورت نگه داشتن حتی الموت لا شیء علیه، در صورت طلاق دیه باید بپردازد به تعلیلی که امام فرمود. تو این روایت همینه، بیش از اینم نداره. اما اون احکام دیگری که اشاره کردم، حرمت ابدی در این روایت نیست، بل لعل بشه ازش استظهار کرد حرمت ابدی نداره، برای اینکه میتونه نگرش داره تا آخر عمر. پس این ظاهره در اینه که بی خودی که نگر نمیداره و رو صراحت نداره، ولی اشکالی نداره. مثلا لعل سکوتش و عدم تعرض نسبت به حرمت وعد الالعبد ظاهرون در این که اشکالی نداره. و باز از نظر این که این روایت دلالت می کند برای این که زوجیتش باقیه، به این افضا زوجیت به هم نمی خورد، ولذا می تونه نگرش داره، می توندم طلاقش بده و این طلقه ها کذا، معناش اینه که پس به این عمل زوجیت از بین نرفته. اینو روایت درش صریح کرده، زوجیتش باقی است که میتونه امساک کنه، نگهش داره، میتونه طلاق بده، طلاق در فرض زوجیته. اینم از این روایت استفاده میشه. کما این که اگر چنانچه نگه داش زمان نداره و زمان دیه نداره، زمان دیه نداره و به اصطلاح زمان در صورتی است که خواسته باشه ازش جدا بشه، نه تنها زمان دیه نداره، هیچی زمان دیگه ای هم نداره. فلا شیء علی، وقتی در مقابل زمان دیه میگه فلا شیء علی، نه میگه فلا دیت علی، میگه فلا شیء علی، یعنی هیچ زمان دیگری ندارد. این چیزاییست که از این روایت استفاده میشه. مشابه این روایت در این مضمونها و شریک با این روایت سوم این بابه، کافی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن محبوب عن الحرس ابن محمد ابن نعمان صاحب الطاق عن برید ابن معاویه عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل اقتضى جاریته، یعنی امرأته، جاریتن یعنی امرأته، فافضاها قال علیه الدیه ان کان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنین. بعدم امام فرمود و این امسچه ها ولم یتلق ها فلا شیء علی. قید زد قسمت اول را، یعنی اونی که علیه دیه در صورتی است که طلاقش بده، ولی این امسچه ها ولم یتلق ها فلا شیء علی، ان شاء امسک و ان شاء طلق. دلش خواست نگرش داره، دلش خواست طلاقش بده. روایت را گاهی به عنوان خبر ازش تعبیر میکنه. علتش هم گفتگویی است که در مورد حرس ابن محمد ابن نعمان هست، در حالتی که خب روایت ابن محبوب از او نقل میکنه و شاید نقل ابن محبوب یکفی برای اعتبار روایت و با تکیه بر این مطلب علامه و المشهور بگیم روایت معتبرتون، ولی مضمونش همون مضمون صحیحه همران بلا تفاوتن. بله نه اتفاقا الان یه دقیقه قبل اینو اشاره کردیم، لا شیء علی یعنی هیچی، ولو دیه رو نفی میکنه، غیر دیه رو هم نفی میکنه و الا میگفت فلا دیه تعالی. بله نه منظوری نیست، نه ما اینو قبلا پیشا پیش عرض کردیم که شما بعد نفرمایید، شما معلوم میشه اون وقت عنایت نکردید، گوش نکردید. در اینجا این روایت نه، اینم فلا شیء علی، نمیگه فلا دیت علی، اختصاص نداده به دیه، فلا شیء علی نظر داره، حتی با اون روایات عیب که زمان العیب و امثال اینها هم به همه اینها، نه این امسکه ها هیچی نیست. بنابراین مضمون این روایت با روایت اول یک، این دوتا کنار هم. بله بله از جمله شی شکی نیست. شما حرف همشهری تو لاقل بفهم، حرف منو گوش نمی کنی، حرف ایشون تو. ایشون میخواست بگه که نه فقط دیه نیست، یعنی چیزای دیگه ممکنه باشه، زمان العیبش ممکنه باشه، نه فقط دیه نیست، دیه هست و دیه نیست. تفصیل به اینو فرمایش ایشون من ظاهرا اینطور فهمیدم. درم نیم ساعت با ایشون مباحثه میکنم، شما کجا بودی؟ راور؟ در مقابل این دو روایت اضافه، روایت دوم این باب کافی نقل میکند، عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد، عن یعقوب ابن یزید، ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام، روایت ضعیف و نه به حساب سهل ابن زیاد والامر فیه سهل، بل به حساب ارسال یعقوب ابن یزید، ان بعض اصحابنا قال اذا خطب المرأه اذا خطب الرجل المرأه فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنین فرق بینهما ولم تهل له ابدا. یه چیزی تازه پیدا کرد که تو اون دو روایات نبود. فرق بینهما ولم تهل له ابدا. فرق بینهما رو چی معنا کنی؟ و بعد لم تهل، و اون وقت اطلاق هم داره، فدخل بها، اما از این که افزاها او لم یفزها، هر دو حالت رو شامل میشه. این روایت این اضافه رو داره، اختصاص داره به این مضمون اضافه، بعد بحث میکنه. روایت چهارم شیخ نقل میکنه به اسناده عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل تزوج جاریتا فوقع بها فافزاها قال علیه الاجراء علیها ما دامت حیه، باید خرجشو بده تا آخر عمر، تا زنده است این زن، تا اون زن زنده است باید خرجشو بده. اینم باز شد یه مطلب جدید اضافه بر اون چی که در مضمون اون دو روایت صحیحه و روایت مرسله یعقوب بن یزید بود. بذارت بخوام، روایت به اصطلاح برید ابن معاویه بود. این چهار روایت. حالا در مورد این روایات در مجموع برگردیم به اون بحثایی که مطرح شد که حالا کدومش از این روایات و به چه نحو استفاده می شود. اولین مطلب مورد بحث، حرمت ابدی. اولین اثری رو که شمردن در قسم دوم، حرم علیه وطیها ابدا، حرمت ابدی. این سید در عروه میگه علل مشهور، در مستمسک میفرمایند بل اجماعا محکیان صریحا عن الایضاح و تنقیح و کنز الفواید و غایت المرام و ظاهرن فی المسالک و محکی کشف الرموز و المقتصر و المحذب و السرائر ان لم یکن محصلن کما فی الجواهر. جواهر اجماع، ادعای اجماع محصلن میکنه، البته برای ما میشه منقول، اما برای خود صاحب جواهر ادعای اجماع محصل میکند. در این حال سید میگه علل مشهور، خودش فتوا نمیده، با احتیاط وجوبی از مسئله عبور میکنه، به عنوان احتیاط فتوا نمیده. دلیل بر این مطلب که این حرمت ابدی پیدا میکند، یحرم علیه ابدا، یک همین روایت مرسله یعقوب بن یزید که این گفت فرق بینهما. قدر متیقن از فرق، دو احتمال درشه، یعنی آیا از هم جدا میشن در زوجیت یا نه جدا نمیشن، ولی حرمت ابدی داره دیگه، حق مواقعه باش نداره. ولو سایر استمتاعات حلال باشه، اما حق مزاجعه و مواقعه با او نداره. قدر متیقنش این قسمت دوم، و اون وقت میشه در حقیقت این دو تعبیر ولم یدخل بها ابدا، این جمله دوم میشه تفسیر قسمت اول. و اگر بخوایم بگیم نه، ظهور روایت اینه که فرق بینهما، جدا، این ظهور رو ناچاریم دست برداریم به اون چی که از صحیحه عمران و روایت برید ابن معاویه استفاده شد که اونا تا آخر عمر زوجشه، انشاء امسکها و انشاء طلقها، صریح بود در این که میتونه دیگرش داره، دلش خواست، دلش نخواست طلاق بده. اون دو روایت صریح هست در این که زوجیت ادامه دارد. فرق بینهما ظاهرون حد اکثر که بگیم ظهور در این داره که جدا میشه، از زوجیتش خارج میشود. نه، از زوجیت خارج نمیشه، ولی در این حال حرمت ابدی پیدا میکند. ولم یدخل بها ابدا. شاید تو خود همین متن روایتم یه قرینه‌ای بر همین معنا باشه. اگر فرق بینهما زوجیتش از بین میره، دیگه ولم یدخل بها ابدا معنا نداره، باید دیگه ولا یجوز و تزویجها ابدا، نه ولا یدخل بها ابدا. بله، روایت داره ولم یدخل به اون یه نسخه دیگه ای. بله، روایت داره ولم یدخل بها ابدا. این روی این نسخه که هو المعروف در اینجا، اینم خودش یه قرینه ای تو این روایت. در هر حال در این قسمتش کان نه لا اشکال فی جمع با اون روایات. حالا در این مقام جمع یه گفتگوی، بعضی آمدن گفتن نه، از اول نیاز به جمع نداره، اگرچه در این روایت صرف دخول مطرح شده، دخل به هاوت مطرح شده، افضا مطرح نشده، اما در حقیقت سبب الافضا هو الوعد، وقت ذکر السبب به جای مسبب. از این بابت مقصودش از همون دخول افضاء سبب رو به جای مسبب ذکر کرده. این توجیه خوب پیداست، توجیه درستی نیست، واضح البطلان، برای اینکه سبب میشم و سبب سبب به 100% که نیست که همیشه اینطور باشه. از خود این روایات مکرر استفاده میشه که بله، دخول قد یکون معل افضاء و قد یکون لا معل افضاء، دو حالت داره. اگر یک سببی بود که همیشه ملازم با اون مسبب بود، بله اونجا ذکرش ممکن بود بگیم یغنی عن المسبب، اما سببی که قد یترتب برش این مسبب و قد لا یترتب، نه، این توجیه درش نمیاد. مرحوم آقای حکیم یه مطلب دیگری فرمودن که فتوای فقها بر اینه که ترک تحریم یستند و الی الافضاء، و این استناد داده به دخول، و این مثلا خلاف فتوای فقهاست، لا مقیدتن له. لأن تعبیر به این شکل، لأن الافضاء من مقارنات دخول لا من حالاته. عنایت کنید، این عبارت در مقام مرحوم آقای حکیم اشکال در این مطلب است که قبل از این تیکه آخر عرض کردیم. گفتیم خب دخول عام است من الافضاء و عدم الافضاء، حد اکثر اینه که به اون روایات دیگر تقییدش بکنیم، قید و مقید، قابل تقییده، میتونیم تقییدش بکنیم. مرحوم آقای حکیم میخواد بگه اینجا جای تقیید نیست. به چه دلیل؟ اینجا جای تقیید نیست. به چه بیان؟ این عبارت ایشون به بیان این که فرمودن الفتوا هی ان تحریم یستند الی الافزا والمرسل ظاهر فی انه یستند الی الدخول. بله تا اینجاش درست. فتکون الفتوا اجنبیتا عن المرسل لا مقیدتا له، لا مقیدتا له، نمیشه تقیید زد. چرا؟ لأن الافزا من مقارنات دخول لا من حالاته فحمل المرسل على مزنون الفتوى تصرف فيه بنحو آخر غير التغيير بعيد جدا. چیه مقصود ایشون؟ چی میخواد بگه؟ میخوان خلاصه بگن اینجا از باب اطلاع و تغییر نیست. حد اکثر بیانشون این است که من مقارنات دخول لا من حالاته. آیا مقصود اینه که یعنی من مقارنات 100%ش؟ اگر این بود که برمیگرده به اون حرف، حرفی که قبلا گفتیم، خب درست بود حرفش. اگر همیشه دخول مقارن بود لل افزا ولو سببم نبود، نمیشد تقیید کنی، عموم دخول میشد به اصطلاح مقارن با او، منات میشد دخول لل افزا، تفاوت در این بود. در حالی که این چنین نیست، جزء مقارنات همیشگی و 100%ی نیست، به اصطلاح جزء مقارنات دائمی نیست، به همون شکل از خود روایات استفاده میشه و خارجه. قد یکون بله ازاله بکارتش میشه اما افزا نمیشه، فرق میکنه. حالا این زوج و زوجه چه جوری باشه؟ حالا فرض یه وقتی زوجه قبل تسع سنینه، یه مرد قویه کل چنین و چنان، بله اون ممکنه موجب افزا بشه. یه وقتی نه، خود اون هم یه شوهر بالغی پیدا کرده 15 ساله 16 ساله 17 ساله، حالا چی؟ نه موجب افزا نمیشه، دخول میشه، ازاله برای بکارت میشه، ولی موجب افزا نمیشه. این از مقارنات همیشگی نیست تا بگیم قابل تغییر نیست. بالاخره دو حالت این چنینی داره، یعنی دخول قد یکون معل افزا و قد یکون لا معل افزا. حالا اگر عبارت مطلق دخول رو فرموده، بیایید تغییرش کنید به اون دو روایت بر دخولی که موجب افزا بشود. مثلا بیا به فتاوا در رابطه با این تقیید، اون روایات دلالتی نداره، دلیلی بر تقییدش از نظر روایت نداریم. دلیل بر تقییدی که اینجا ادعا میکنن اجماع، تعبیر آقای حکیم، اجماع بر این که فهو یخصص بالاجماع علی عدم تحریم، بدونه که بدون افزا حرمت نمیاره. اجماع داریم بر این مطلب، نه روایات. در اون قضیه عدم حرمت به اصطلاح عدم مفارقت، خود روایات تخصیصش میزد، یعنی بیان میکرد تو روای اینجا نداشت لا تحل له ابدا یا لا یدخل بها ابدا، اما روایات میگفت زوجیتش تا آخر عمر باقی است، اون روایات تقیید میزد بیان میکرد. اما در این قسمت اون روایات دیگه چیزی نداشت، هیچ کدوم از اون سه روایت دیگر بحثی در رابطه با به اصطلاح حرام معبد بودن نداشت، ولذا مخالف حضر روایت، مخالفش همین اجماعی است که ادعا کرده. و همینجا میشه نقطه بحث در اون فرع اولی که در تحریر ذکر کردن که اگر چنانچه دخول کرد اما افزا نشد، لا یترتب علیه الا الاثم، جز گناه چیز دیگری نیست. علل اقوا، علل اقوا دقیقا مربوطه به اینجاست، نه این روایت میگه یفرق بینهما، حرمت دائمی پیدا میکنه. عبارت هم اعمه از اینی که افساب بشه یا نشه. مخصص هم ندارید الا اون چی که آقای حکیم ادعا کرده بلل اجماع. خیلی خوب، اگر ما این اجماع رو بپذیریم، لابد بله همینطور که عرض کردم بگیم روایت رو ولو گفته دخول مطلق، اما مقیدش کنیم به دخول موجب الافضا، مشکلی نداره، این روایت به لطمه ای بهش نمیخوره. اما لقائله که بگه ما این اجماع رو نداریم، این اجماعی که ادعا شد، نه، شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسی در نهایه قائل شدن این دو بزرگوار به حرمت ابدی حتی مع عدم الافضاء. نه، اجماعی تو کار نیست. وقتی میبینیم از متقدمین مثل این دو بزرگوار یه همچین دو نفری قائل شدن به، و همچنین ابن ادریس هم تبعهم، که نه، این موجب حرمت ابدی میشود مطلقا حتی مع عدم الافضاء. پس اجماع خیلی روشن نیست و روایت به حجیتش علا اطلاقهی باقی است. روایت دوم رو بریم. حالا ببینیم. خوب، حالا اینجا دقت کنید. در این بحث، یعنی حرمت ابدی، دو دلیل مطرح شد. یکی اجماع، اجماعات منقوله متعدد، صاحب جواهر ادعای اجماع محصلم کرد حرمت ابدی در صورت افضاء، اینو اجماع مثبتش را، اینو روایت هم داشتیم. این اجماع چه شده؟ یمکن بیاییم بگیم روایت ولو ضعیفت السند اما منجبرون به عمل الاصحاب، و از این جهت روایت بشه معتبر. این یک دیدگاهه. یه دیدگاه همین است که نه، این روایت ضعیفت السند است و نمیشود مستند اصحاب باشه، پس اجماع هو تام، اجماع ایست غیر مستند و این اجماع حجیتش تامه. اینجا دو احتمال در مقابل هم، بین دو لبقیچ، هر کدوم از این دوتا رو بگیم، هر کدوم رو مستند قرار بدیم، اجماع را یا روایت را منجبرن، در فرع معل افزایش یتم البحث، بالاخره معل افزا محرمون ابدن، اما بلل اجماع و اما للروایه، اونجاش تغییری نمی کنه بحث. اما در فرض غیر افزا، اگر بگیم اجماع مستندمونه برای تحریم و در حقیقت روایت رو کلن کنار بگذاریم و ندیده بگیریم به عنوان اینکه مرسلتون ضعیفت و سند، بله، اختصاص پیدا می کند حکم حرمت به افضا، و در غیر حرمت دلیلی، در غیر افضا دلیلی بر حرمت ابدی نیست، نتیجتاً بگو لا یترتب علیه الا الاثم علی الاقوى، این میشه مستند اون قول. اما اگر گفتیم نه، اجماع به اصطلاح مستند به همین روایت است و عمل به این روایت است و منجبر جابر این روایت قرار میگیره و روایت میشود حجت، که دیگه نیاز به اون بحثا هم نداریم، تخصیص و اون آیا تخصیص میتونه باشه و نمیتونه باشه و نه، نیاز به اون حرفا هم دیگه نیست، نوبت به اون حرفا نمیرسه، نتیجتاً روایت بشه حجت، اطلاق داره، شامل غیر افضا هم می شود. و این مستند حرف مرحوم سید که علل احوت در اینجا هم سید احتیاط میکنه، اونم به صورت احتیاط وجوبی که یه رما علیه ابداً علل احوت، علل احوت وجوبی. بله بله، جدا جدا گفته. در صورت افضاشو گفته، البته اونجا هم علل احوت گفته. در صورت غیر افضاش هم همون علل احوت رو میگه. سید آمده مستند شده رو روایت، ولی چون روایت ضعیفتون بالارسال، از این جهت در هر دو شقش علل احوت گفته. اجماع رو تمام نمیدونه، اجماع مستنده به همین روایته، نه اجماع لایته. می شود جابر روایت یا جابر نمیشه. تردید سید در اینجا در حد و شقش، چه معل افزا چه به غیر افزا، فرموده به این که احتیاط. بله آقا، نه همون میگه اجماع در صورت افزاست، چه اجماعی صاحب جواهر چه اجماعی دیگران. دلیل همین روایت در صورت اون اجماع هیچی، ولی اجماع رو آوردیم جابر روایت قرار دادیم، گفتیم اجماع خودش ناشی از همین روایت و عمل به این روایته، پس جابر این روایت میشه. حالا آقایون در مقام فهمشون از این روایت افضا رو گفتن، حالا این سکوت از مورد غیر افضاست یا نه نظرشون این بوده از این روایت این گونه میفهمن، اون به جای خود. روایت وقتی شد معتبر یدل بر هر دو شق، همینه در مورد این حکم، همین یکی رو داریم، اینایی که خوندیم اولش برای این جهت. در مورد این حکم همین اولی رو داریم، در حکم حرمت ابدی. معارضه نیست حضرت آیمان، به اینا دونه دونه خوندیم برای اینکه، یعنی اول همه روایات رو با هم دیدیم برای اینکه بگیم اونا سکوت، معارضه نداره. اگر تو اون روایات یکیش بود که یهل و ازش یه جوی استفاده میشد، اشکالی نداشت، اما روایات در این موارد سکوت. چی؟ نه، ما بسیاری از هر کدوم از این چهار روایت یه حکمی رو بیان کرده، خود این روایت فقط حرمتش رو گفته، اون اجرای الی آخر العمر و یا غیر ذالک، اون بقاء زوجیت و اینا رو متعرض نشده. مفهوم روایت کدوم؟ مفهوم کدوم؟ بله اون که دلالت میکرد که میتونه نگرش داره، یعنی زوجش هست، اما زوجش هم هست، هر شب هم یه کاری باش بکنه، این که توش نیست. نه امساک چی؟ امساک نگرش داره، طلاقش نده، این ماه رمضون نیست که امساک ها از این کار چه. این محصل این بحث مبانی اقوال، ولی از ظاهر از این روایت با عمل بهش اجماع هم نیست. شیخ و مفید هم فتوا دادن، هم شیخ طوسی هم مفید، نه اطلاق این روایت قابل عمله. حالا در مورد افضائش حالا اجماع هم کمکش بکنه و چنین، ولی بالاخره جابر روایه در مورد افضائش فتوا و در مورد غیر افضائش لااقل من الاحتیاط الوجوبی، همونطور که سید فرموده. مسائل پزشکی حالا از نظر سرعت به تعبیر روایات، اندمال، اندمال به معنای خوب شدنه، یعنی به معنای برعه، ممکنه فرق بگذاره. بله جراحی میشه خوب میشه، اون وقتا هم که جراحی نمیشد تو خود همین روایات قسمتی اشاره شده به اینکه فعین اندملک هزا، نه بازم دیه هست، دیه ساقط نمیشه حتی بعد از خوب شدن هم. اون وقت هم میشده حال تصادفا یا غالبا کمتر یا بیشتر، با طول زمان کمتر با طول زمان بیشتر، نه بدون جراحی هم کثیرا ما میشه. نه دیه است اون دیگه، حالا برفتید تو باب دیات، باب دیات همه جاش این بحث رو میاد که اگر دیه رو داد باید خرج بیمارستانم بده یا نده. این مسئله مورد بحثی بود که بعد از انقلاب پیش آمد و حالا نظرات هم مختلف، اون یه بحث دیگه ایش ربطی به این خصوصیت اینجا ندار. بله یعنی کسی یه نمیتون اتله ها علل ازواج، نه اینکه این اصلا قابل مزاجعه نیست. بله به درد کسی چرا نمیخوره؟ دوتاش یکی شده باشه ولی خوب میشه، بور پیدا میکنه، از خود روایات میفهمن خوب میشه، قابل خوب شدنه. حالا حتی با دوتا یکی شدنشم مگر دیگه قابل مواقعه نیست؟ امتحان که نکردی آقای مهم. نه ما موردی رو سراغ داریم که این چنین شد تا آخر عمرم داره باشه زندگی میکنه، همین هم هست و هیچی دیگه. نه سراغ داریم از افرادی که میشناسی معروفون اندکم. نه متشرک یعنی با زندگیش کامل بود، بعدش هم چند تا بچه پیدا کرد، همه بچه. همون شب اول ازدواجشون اینجور شد، البته بالغه بود، بله حرام هم نبود، بله معلوم، ولی شما دارید از نظر پزشکیش آقا شما بحث میکنید که نمیشه. نه میشه، مشکل معمول. بله نه این دیت اطلاق علال اصفاد یعنی این در حقیقت اینه که این مارک وقتی به ایش خورد کسی دیگه سراغش نمیاد. این از این جهت این خب میشه این قضیه که این طور شده وقتی بشه بر او حرام معبد یا او بیاد به این حساب چون حرام معبده طلاقش بده، این حالت رو داره دیگه، این نمیاد سراغش. اینا چیزاییست که در عرف هست، امام رو همین ملاحظات، این تعلیلات رو همین ملاحظات عرفیه. بله نه نه این چنین نیست، نه حالا اینا فروع بعده، اجازه بید اینا فروع بعده. چی آقا؟ اسم که از اون بحث قبل معلوم شد، وقتی شد یه چیزی حرام، اون بحث قبل در صورت قبل دخول حرام بود هر چی که میخواد بشه، ولذا بعدش گفت این کذا و این کذا. اون مسئله که امروزم به خصوص تکرار کردم از دای شمس،
از این روایت استفاده نشد.
بله نشد این روایت مرو. اون سه روایت، اون بحث قبل تو روز شنبه چی بود؟ اون فر اول مسئله که به اصطلاح تعبیر یحرمو در اولش بود، لا یجوز و وطی و زوج قبل اکمال تسع سنین. لا یجوز یعنی چی؟ لا یجوز سه تا روایت، روایتی که خوندیم امروز هم باز یادآوری کردیم، ترسش یدل بر عدم جواز، یکیش مسلمن تسع سنین، دو تاش با یه اشکالی که در عبارت تسع او عشر بود مثلا که اونا جواب داده شد. اینو یاده در شما لایجوز یعنی چی؟ خب نباید یه روایت حرومه، هر فعل حرامی گناه داره دیگه، تو همه افعال حرام که نمی نیسن گناه داره، گناه داره معلومه. اینش دیگه روشنه از اون بعد. ما حالا برای همین ها گاهی فکرم میکنیم زیادی عرب میزنیم، اول وقت همین مسئله رو با همین خصوصیات تکرار کردیم برای اینکه آقای شمس از شبه بیرون بیاد. خب پس این از نظر حکم اول که یحرم علیه مؤبدن، حرمت مؤبد داره ولی از زوجیتش خارج نمیشه. عبارت دومش ولی حکم دومی که در عبارت بود، عدم و خروجها علن زوجیه به تعبیر متن و علا ایحال لم تخرج عن زوجیته علل اقوا فیجری علیها احکامها من التوارث و حرمت الخامسه و حرمت اختها معها و غیرها به زنیتش باقی است، احکامش برش مترتب میشه، نفقش برش واجبه، زن پنجم نمیتونه بگیره، خواهرشو نمیتونه بگیره، در این حال که نه جایزم نیست که با خودش مواقعه کنه، با این حال این احکام برش جاری است و زوجیتش هست. دلیلش هم همین دو روایت همران و برید ابن معاویه، روایت همران صحیحتون، ان شاء طلقا و ان شاء امسکها، این در اختیار خودشه. معناش اینه که این جدایی بدون اختیار حاصل نمی شود. حالا تا احکام بعدش ان شاء الله فردا بیاری خدا.